کاری از گروه سیاسی رادیو جوان. هموطنان عزیزم، مردم ایران سلام، شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه گردونه از رادیو جوان. در این برنامه به یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز این روزهای حوزه کشاورزی و امنیت غذایی کشور می‌پردازیم. کشت فراسرزمینی. کشت فراسرزمینی به زبان ساده یعنی تولید محصولات کشاورزی ایران در خارج از مرزهای کشور، در زمین‌هایی که آب کافی و شرایط مناسب تری دارند، و سپس وارد کردن این محصولات به داخل کشور. ایده‌ای که در سالهای اخیر با تشدید خشکسالی و محدودیت منابع آب در ایران بیش از هر زمان دیگری جدی شده است.
تعدادی از کشورها را ما تفاهم نامه کلی داریم با کشور روسیه در حد حدود 200,000 هکتار، با کشور کنیا در حد حدود 500,000 هکتار، و همینطور کشور تانزانیا در حدود 1,000,000 هکتار رو توافق اولیه داریم که اینا کشورهایی هستن که آماده هستن، که در بخشی هم در پاکستان وجود داره، و همچنین کشور قزاقستان که شرایط خاص خودش رو داره و فعالان خودشون در جریان هستن، میتونن مطالعه بکنن و تو این حوزه وارد فعالیت بشن، چون ما این موضوع رو به طور جدی در دستور کار داریم.
ایران امروز با واقعیتی روبروست. منابع آب کاهش یافته، بارندگی کمتر شده، اما نیاز غذایی جمعیت همچنان پابرجاست. در چنین شرایطی سیاستگزاران به این نتیجه رسیدند که برای حفظ امنیت غذایی باید بخشی از تولید را به خارج از کشور منتقل کرد.
کشت فراسرزمینی در کجا؟ در هر کشوری مطابق در اولویت کشورهای همسایه است. ببینیم مثل قزاقستان، مثل روسیه، مثل اوکراین، حتی افغانستان، حتی در عراق. یک عراق منطقه‌ای داره که تا 2,000,000 هکتار شما میتونید کشت فراسرزمینی کنید، همسایه شما هست و میتونید براحت.
اما این کشت قرار است در کدام کشورها انجام شود؟ یکی از مهمترین گزینه‌ها روسیه است. کشوری پهناور با زمین‌های حاصلخیز و ظرفیت بالای تولید غلات. طبق اعلام مسئولان، حدود 200,000 هکتار زمین در روسیه برای کشت محصولاتی مانند گندم، جو و ذرت در نظر گرفته شده است. محصولاتی که ستون اصلی تأمین نان و خوراک دام در ایران به شمار می‌روند. گزینه بعدی کنیا در شرق آفریقاست، کشوری با اقلیم مناسب و امکان چند نوبت کشت در سال. ایران برای حدود 500,000 هکتار زمین در کنیا برنامه ریزی کرده است، با تمرکز بر محصولاتی مانند ذرت و سویا که نقش کلیدی در تولید گوشت، مرغ و لبنیات دارند. مسعود برهمن، رئیس اتاق بازرگانی ایران آفریقا، از مزیت‌های کشورهای آفریقایی به ویژه کنیا می‌گوید.
کنیا برشی به واسطه دسترسیش به بندر و در کنارش به اصطلاح نوع ظرفیتی که در اونجا وجود داره، یکی از کشورهایی که برای حضور ما به اصطلاح زمینای خوبی داره. کشت فراسرزمینی که سرشک نزدیکی به شرق بودنش، نزدیک بودن به ایرانش، آبهای فراوانش، مثلا زمینه تعرفه ها بشه برای دو کشور به اصطلاح کمش کنن یا صفرش کنن، مراوده دو طرف همونن میتونه شکل بگیریم. الان اونجا داریم چای بیاریم، میتونیم گسترش بده کنه، میتونیم کاکاو بیاریم، قهوه بیاریم، دانه های روغنی توی زمین ها ما میتونیم به شکلی جوره بریم که ترازمون حتی برای دو کشور به شکلی باشه که هر دو منفعت به قولی از این مراوده ببرن.
و بزرگترین طرح مربوط به تانزانیا است، جایی که صحبت از حدود 1,000,000 هکتار زمین کشاورزی است. در این کشور قرار است محصولاتی همچون ذرت و دانه‌های روغنی مانند سویا و کلزا کشت شود، محصولاتی که می‌توانند وابستگی ایران به واردات روغن نباتی و نهاده‌های دامی را کاهش دهند. جالب است بدانید که همسایه شرقی ما یعنی افغانستان هم به خاطر داشتن زمین‌های بکر می‌تواند در کشت فراسرزمینی ما مطلوب باشد. علیرضا خامزر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، ایده جالبی در این باره دارد.
اون چی که ما درخواست داشتیم عنوان استان مرزی و استانی که ما خط مقدم ارتباط افغانستان هستیم، درخواست ما این بود که ما بتونیم از افغانستان زمینی واردات محصولات کشاورزی و دامیشون رو فراهم کنیم. کشت فراسرزمینی الزامش اینه که ما ابتدا مبانی پیش روی واردات اون محصولی رو که قرار در کشور دیگه ما بکاریم برداریم، زمینا رو هموار کنیم. مثل این میمونه که من برم در افغانستان به طور مثال الان چغندرم پرورش بدم، با این نیتی بتونم بیارم در ایران اینو تبدیل به شکر کنم و حتی شکر شده اکسپورت کنم به خود افغانستان، ولی الزام و پیش نیاز اون قوانین ارتباطات هست به من اجازه بده من چغندرم رو بتونم از اونجا انتقال بدم به کشور خودم. و در مورد سایر مسئولات کشاورزی به همین ترتیب، اونچه که مد نظر ما بوده و پیشنهاداتی که بارها و بارها عنوان شده، پرورش نهادهایی در افغانستان که اونا رو میتونیم ببریم در کشورمون تبدیل به خوراک دام و طیور کنیم و معادل عرضی که ما داریم از کشورهایی مثل برزیل در کشورهای دوردست میخریم، خب بتونیم در کشور مثل افغانستان با روانآبهای کاروانی که داره، زمینهای ذکر کشاورزی که داره، نیروی کار ارزونی که داره، و از طرفی هم این یکی دو سال اخیر که با اومدن طالبان بحث کاشت خشخاش و مواد مخدر ممنوع شده، خب زمین‌های بیشتری به حوزه کشاورزیشون ورود اضافه شده. ما از این فرصت بتونیم استفاده کنیم، منتها قوانین ما همین قوانینی که اشاره کردم در حوزه اختلافات اجازه این کار بوانه میدید. ما کاه از افغانستان نمیتونیم وارد کنیم به عنوان خوراک دامجور جو به همین ترتیب. هم بر اون سال گذشته ما فعالین اقتصادی استان خودمون درخواست داشتن، متاسفانه موفق نشدیم و وارداتش انجام بدیم. و میوه‌های خشک افغانستان که در نوع خودش محصولات بسیار سالمی هستن، نمیخوام بگم ارگانیک، ولی محصولات سالمی هستن و چون میدونید در افغانستان فساد صنعتی وجود نداره، آلودگی محیط وجود نداره، زمین‌های کشاورزیشون بهتره، از آب بسیار تمیز دارن و از طرف هم خیلی هم بیرویه در مورد خیلی از محصولات کاشت و محصولات سموم و آفات نباتی رو استفاده نمی‌کنن.
در کنار این کشورها نام قزاقستان نیز مطرح است، کشوری نزدیکتر به ایران با سابقه قوی در تولید غلات که میتواند یکی دیگر از پایگاه‌های کشت فراسرزمینی برای گندم و جو باشد. همه ی تلاش‌ها در جهت برنامه هفتم توسعه است. آنجا رسماً اعلام شده که باید کشاورزی ما متحول شود. این موضوع در مجلس هم تصویب شده است.
متوسط وزنه ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید و شکر 90% در پایان برنامه. متوسط وزنه ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی ذرت و دانه‌های روغنی 40% در پایان برنامه.
حالا این پرسش مطرح است که کشت فراسرزمینی چه مزایایی برای ایران دارد؟ نخستین و شاید مهمترین مزیت کاهش فشار بر منابع آب داخلی است. تولید محصولاتی مانند ذرت و سویا آب بسیار زیادی مصرف می کند. وقتی این محصولات در خارج از کشور تولید شوند، آب محدود داخل کشور حفظ خواهد شد. دوم، تقویت امنیت غذایی است، به این معنا که ایران بخشی از نیازهای اساسی خود را از مزارعی تأمین می کند که مالکیت یا مدیریت آنها در اختیار خودش است، نه صرفاً از بازارهای جهانی که همواره در معرض نوسان قیمت و محدودیت‌های سیاسی هستند. سوم، کاهش وابستگی به واردات مستقیم. و چهارم، گسترش دیپلماسی اقتصادی. سرمایه گذاری کشاورزی در کشورهایی مانند روسیه، کنیا و تانزانیا میتواند به تقویت روابط اقتصادی و سیاسی و ایجاد فرصت برای حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای جدید منجر شود. البته باید واقع بین بود، بخش زیادی از این طرح‌ها هنوز در مرحله تفاهم نامه و برنامه ریزی قرار دارند. اجرای عملی آنها با چالش‌هایی مانند نقل و انتقال مالی، تحریم‌ها، قوانین کشور میزبان و هزینه‌های حمل و نقل روبروست. با این حال هدف گذاری دولت این است که تا چند سال آینده حدود 2 میلیون هکتار زمین در خارج از کشور به کشت فراسرزمینی ایران اختصاص یابد. برزیل هم کانونی برای کشت سرزمینی ایران است و باید به آن توجه کنیم.
برزیل یکی از کشورهایی هستش که واقعا مستعد کشاورزی فراسرزمینی است، یعنی یکی از کشورهایی که ما حتما اگه قرارم هست کشاورزی فراسرزمینی انجام بدیم، کشور مربوطه که میخوایم انتخاب بکنیم سرکار خانم خیلی مهم هستش.
بله.
خب نباید بریم توی کشوری که نه زیر ساخت داره نه کشتی میتونه رفت آمد بکنه، محصولی رو کش کنیم که فرض کنیم گوشت میخوایم، ما نباید بریم بلفرض در افریقا این کارو بکنیم. در کشورهای همسایه به پرورش دام کشاورزی رو میخوایم در کشورهای مانند برزیل، هم ثبات سیاسی دارن هم زیر ساختای خیلی خوبی رو دارن، ما باید در اونجا به نظر من کشت فراسرزمینی رو داشته باشیم. و ذرت ما 19 میلیون تن الان وارد کننده کالای اساسی هستیم که الان حاج آقا 1.5 میلیون رو فرمودن ما فقط کشت بکنیم. فکر میکنم آب تهران، درست میگم آب تهران دیگه حداقل کم بود نخواهد، این معادل مصرف آب تهران.
در جمع بندی میتوان گفت کشت فراسرزمینی تلاشی است برای سازگار شدن با واقعیت کم آبی ایران. راهکاری نه ساده و بی هزینه، اما امیدوار کننده برای آنکه در سالهای پیش رو امنیت غذایی کشور با اطمینان بیشتری حفظ شود. نکته دیگر اینکه ما فقط در محصولات کشاورزی به فکر فعالیت فراسرزمینی نیستیم.
دانش فنی مهندسان ایرانی در ساخت تجهیزات و تعمیرات اساسی پالایشگاه های نفت بسیار بالاست و ما به دنبال این هستیم که با ادامه همکاری ها دانش و مهارت های فنی خودمون را افزایش بدیم.
در پتروشیمی و صنعت نفت و گاز هم تلاش های موفقی در پروژه های فراسرزمینی داشتیم.
دو نیروگاه با ظرفیت تولید 120 مگاوات برق رسانی به 1000 روستا و 200 با ظرفیت آبرسانی به 5000 هکتار از اراضی خشک کشاورزی. اینها اطلاعاتی از پروژه فراسرزمینی جمهوری اسلامی در کشور سریلانکا است. همزمان با سفر رئیس جمهور ایران به سریلانکا افتتاح می شود.
آخرین خبر این که دیروز ابلاغیه جدیدی در این زمینه منتشر شد. وزیر جهاد کشاورزی گفت دستورالعمل اجرایی کشاورزی فراسرزمینی در درگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی بارگذاری و منتشر شده است. حالا کشت فراسرزمینی در حوزه دامپروری و شیلات هم اجرا خواهد شد.
خبری رو که لازم بود منتشر بشه حتی خارج از کشور همون رو هموطنانمون دریافت بکنن، بحث دستورالعمل اجرایی کشاورزی فراسرزمینی هست که در درگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی بارگذاری شده و همه علاقمندان چه ایرانیانی که داخل کشور هستند چه ایرانیانی که در خارج از کشور هستند میتونن مراجعه بکنن. کشاورزی فراسرزمینی یعنی از موضوع کشتم یه مقدار فراتر در حوزه شیلات دامپروری و این حوزه ها را هم سعی کردیم که وارد بکنیم و میتونن در اون قالب وارد فعالیت بشن و تعهدات متقابل رو اونجا مطالعه بکنن و در صورت تایید وارد این عرصه بشن.
این بود روایت این برنامه، روایتی از مزارعی دور از مرزهای ایران با هدف تأمین آرامش برای سفره‌های داخل کشور. برای همه شما عزیزان شبی آرام و شاد آرزو داریم. شب بخیر، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان.
بگو باران ببارد
ای باغ علم، شکافنده ی اسرار نهان، از سینت چشمه زد معرفت جاودان. در جمادی دوم میلادت مبارک، دلها را زنده کن با نور قرآن.
رجب شد باغ آل پیامبر، سینت
رسیده یا مولا مددی یا مولا حضرت فاقر تو این نور منابر بزا پار کابر باشم منم شبیه جابر شدم هوایی مثل مرغ مهاجر شب تولد دل تو مدینه شده زائر مولانا یا فاقر مولانا یا فاقر یا فاقر یا فاقر مولانا.
سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو. امروز میلاد فرخنده امام محمد باقر علیه السلام، پنجمین حجت خدا، دریای دانش و معرفت را جشن می‌گیریم. امام محمد باقر علیه السلام در 15 جمادی الثانی سال 57 هجری قمری در مدینه زاده شد، نامی که یعنی شکافنده حقایق و علوم.
اللهم صل على محمد بن علي باقر العلم وامام الهدى وقاد اهل التقوى والمنتجب من عباده.
علوم اهل بیت علومی بوده که بنده پرورش میدادن، تسلیم خدا و خاضع خدا رو تربیت میکردن.
شاگردان اهل بیت گفتن آقا اگه شما یه انار رو به ما بگید نصفش حلاله نصفش حرام چونه نمیزنیم، تسلیم.
این روح دینداریست، تسلیم خدا بودن و بندگی خدا رو کردن. اونا چنین شاگردانی تربیت میکردن. امام باقر علیه السلام یکی از شاگردانش جابر جعفی بود. جابر که فرد بسیار با عظمتی بود، ایشون تو کوفه زندگی میکرد، یه نامه ای از امام باقر به دستش رسید. وقتی نامه رو دید امام باقر تو اون نامه نوشته که جابر به محض اینکه نامه من به دست رسید یه چوب بین دوتا پات بگذار تو کوچه ها بدو با بچه ها. و شما یه لحظه تصور بکنید یک فردی که علم و تقوای چند تا مرجع تقلید رو هم دیگه بریزن، مثلا اگر بشه جابر جوفی بازم شاید بالاتر از این بود، حالا باید تو کوچه ها بدوه با بچه ها.
اگه ما بودیم اونجا چه میکردیم؟ آیا تسلیم بودیم؟
جابر به محض اینکه این نامه رو دید بوسید رو چشمش گذاشت و یه چوبی بین دوتا پاش گذاشت تو کوچه ها با بچه ها میدوید. مردم مسخره میکردن، میخندیدن، تعجب میکردن، اما جابر کاری نداشت به این چیزا. فرمان امامش رو فرمان خدا میدونست. پشت پرده چی بود؟ پشت پرده این بود که حاکم ظالم اون زمان که خلیفه بود، او دستور داده بود به حاکم کوفه که جابر جعفی رو دستگیر کن، او رو مخیر کن بین دو چیز، یا باید قضاوت دربار ما رو قبول کنه یا گردنشو بزن. امام باقر این نامه رو نوشته بود، جابر تو کوچه ها میدوید. حاکم کوفه وقتی رفت او رو پیدا کرد دید این چنین شده، اومد به خلیفه وقت نوشت که جابر دیوونه شده، اصلا نه به درد قضاوت بخوره نه خب گردنش رو زدن فایده ای داره، هم جانش محفوظ موند هم قضاوت دربار بنی امیه رو قبول نکرد. اما ببینید مهم اینه که جابر که نمیدونست پشت پرده چه خبره، مهم اینه که تسلیم بود، مهم اینه که تسلیم عبد بود. این خیلی ارزشمند است. شاگردان اهل بیت اینجوری بودن.
اگه بخوایم بزرگ بشیم باید تو هر کاریمون ببینیم خانواده‌مون اجازه میدن یا نمیدن. خانواده آسمانی ها اجازه میدن یا نمیدن؟
اجازه میدن یا نمیدن.
خیلی کارا هست ممکنه بد نباشه، اما من فکر میکنم اینا که امام زمان چجوری، امام زمان راضیه راضی نیست، خوشش میاد نمیاد، آدم براش ملاکه. در روایت هم داریم حقیقت ایمان این هستش که انسان به رضای الله فکر بکنه، به رضایت خانواده آسمانش. بذار حدیث براتون بخونم، آدم واقعا مست میشه با این روایت. چقدر قشنگی از امام باقر اسلامی فرمود: لا یبلغ احدکم حقیقت الایمان حتی یکون فیه ثلاث خصاله، حتی یکون الموت احب الیه من الحیات والفقر احب الیه من الغنا والمرض احب الیه من الصحه. اینو امام باقر داره میگه. چرا میگم امام باقر میگه مهمه؟ برای که امام باقر وقتی جابر اومد پیشش بهش گفتش که حالت چطوره؟ گفتش که آقا من الان یه وضعیتی دارم که مردن رو بیشتر از زندگی دوست دارم، مریضی رو بیشتر از صحت دوست دارم، فقر رو بیشتر از غنا دوست دارم.
امام باقر گفت ما اهل بیت اینجوری نیستیم،
ما اهل بیت هر چی خدا برامون بخواد همون رو دوست داریم. اگه فقر فقر دوست داریم، اگه غناس غنا دوست داریم، هر چی او بخواد ما دوست داریم. اگه بیماری میخواد بدمون نمیاد دیگه، بیماری اگه خواسته بیمار بشیم بدمون نمیاد، واقعا مثل صحت برامون یکیه، هیچ فرقی نمیکنه برامون. حالا خود امام باقر داره میگه ما همون حرف جابر رو داره میزنه. آقا چی شد بالاخره شما که به جابر گفتی ما اهل بیت اینجوری نیستیم، که شما که به جابر گفتی که ما اهل بیت هرچی خدا بخواد میخوایم، حالا خودتون چجوری الان دارید میگید کسی به حقیقت ایمان نمیرسه؟ مگر اینکه چی؟ تا اینکه به حقیقت ایمان کسی نمیرسه، تا اینکه مرگ برای او محبوبتر از زندگی باشه.
مرگ برای او محبوبتر از زندگی باشه.
آقا کدومو باور کنیم بالاخره؟ والفقر احب الیه من الغنا، براش فقر از ثروت بالاتر باشه، بیماری براش از سلامتی محبوبتر باشه. همین خودش چجوری باز میکنه داستان رو، سلام الله علیه، باقر العلوم دیگه. ببین حضرت داره راهکار این که با خانواده آسمانیت باید چجوری باشی، غیب چجوری در روز باز میکنه، چجوری باشی تا غیب بپذیرته، داره راهکار رو بهتون میگه. قلنا و من یکون و کذالک. آقا همچین کسی هم پیدا میشه؟ حضرت چی جواب میده؟ فکر میکنی چجوری جواب میده؟ حضرت فرمود کلکم، همه شما شیعیان همینجوری هستید. ما اینجوری هستیم؟ این خیلی مهمه عزیزان، خواهش میکنم توجه کنید که خیلی وقتا شیطان یک آبرویی‌هایی رو به ما تلقین میکنه به خاطر بعضی از گناهانی که کردیم، که شخص یه دفعه احساس میکنه که دیگه اصلا خانواده اهل بیت کنده شده. ولی امام ببینید چجوری به ما اعتماد به نفس قدرت میده با تکیه به روابط خانواده آسمانی و عواطفی که بین امام و شیعیان و شیعیان و امام هست، میگه شما همه تون همینجوری هستید.
یعنی ما شما رو خیلی مؤمن حساب میکنیم. به 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 به، ائمه خیلی شیعیانشون رو دوست دارن، خیلی دوستشون دارن. اینکه آدم وقتی فکر کنه ائمه نسبت به ما چقدر احترام قائل هستن، چقدر شخصیت قائل هستن، آدم دیگه اصلا حیا میکنه از این کوچیک نگاه کنه خودشو و تن به کارهای کثیف و کوچیک بده. یا از اینکه بد اخلاق باشه، زود رنج باشه، حسود باشه، متکبر باشه، از اینکه نمیدونم بد جنس باشه، از اینکه نمیدونم گرون فروشی کنه، احتکار بکنه، کم فروشی کنه، قیمت جابجا بکنه، از اینکه دروغگویی بکنه، از اینکه حق خوری بکنه، خیلی خودش خجالت میکشه دیگه. اگر بفهمه که اونا با چه قیمتی دارن به ما نگاه میکنن، خود آدم دیگه حیفیش میاد کوچیک به خودش نگاه کنه.
حالا اون چقدر قشنگ داره میگه حضرت. سم مقال، حضرت سوال میکنه، میگه کدوم یکی این دوتا نزد شما محبوب تره؟ یموت و فی حب بنا او یعیش و فی بغزنا. این که تو عشق ما، در محبت ما بمیرید ترجیح میدید، یا این که زنده باشید و در بغز ما باشید. آقا این حب و بغض چقدر ملاکه، چقدر ملاکه. کدومتون اینجوری هستید؟ این که بمیرید در رضای ما، در محبت ما، یا این که زندگی کنید در بغض ما؟ فقلتو، منم بهش گفتم نموتو والله فی حبکم احب الینا. این که در راه شما، در محبت شما ما بمیریم خیلی محبوب تره در نزد ما، تا اینکه زندگی کنیم ولی با بغض شما باشه. چقدر قشنگ روایتو باز میکنه حضرت. حالا حضرت چی میگه؟ چقدر قشنگه. قال، ادامه میده، من میدونم فقر و غنای شما هم همینطوری هستش، یعنی شما اگه لازم باشه در راه ما حاضرید فقر رو تحمل کنید، اما غنای آلوده به گناه رو در بغض ما نمیخواید. به 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 به، امام معصوم، معصوم، ما شما رو خیلی مؤمن حساب کردیم، شما رو خیلی مؤمن حساب میکنیم.
امام محمد باقر علیه السلام رو باقرالعلوم می نامند، زیرا هزاران حدیث از ایشون روایت شده که چراغ راه هدایت بشره. ایشون با تأسیس حوزه علمیه در مدینه پایه‌های فقه و کلام شیعه رو محکم ساخت. شاگردان بزرگی چون زرارت ابن عین و محمد ابن مسلم از دریای دانششون سیراب شدن. امام محمد باقر علیه السلام نه تنها عالم بود، بلکه با والله به سوی خدا بود. ایشون فرمودند علم جان بخشنده دلهای مرده است، و امروز پیام اصلی برنامه ما همینه. اگه نسبت به چیزی علم داری، همون کار رو بکن، کارهای تو درست خواهد شد. امام محمد باقر علیه السلام تاکید داشتن که علم واقعی عمل رو هدایت میکنه و بدون دانش اعمال گمراه میشه. پس بیایید با کسب معرفت زندگیمون رو اصلاح کنیم.
سلام.
سلام و عرض ادب خدمت مخاطبین نازنین رادیو جوان. زهره خالقی محمدی هستم، روانشناس بالینی و مشاور. امروز با مبحث عمل دروازه علم جدید در خدمت شما بزرگواران هستیم. امروز دو تا همراه جوان در کنارم دارم که کنارمون هستن که میزه گرد زیباتری رو با هم دیگه داشته باشیم. ازشون میخوام که خودشون رو معرفی کنن.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو جوان. الناز هستم، 26 سالمه. راجع به موضوعی که حالا قراره با هم صحبت بکنیم، یه نکته داشتم، این که ما همیشه ممکنه که علم انجام یک کاری رو داشته باشیم اما خب نتونیم درست موقع عمل کردن پیادش کنیم اون علمو. یه چالشی بوده که حالا دوست داشتم با هم راجع به صحبت کنیم.
ممنونم، راجع به صحبت می‌کنیم. شما
سلام عرض ادب خدمت شما و شنونده‌های رادیو جوان. مائده هستم، 26 ساله. امیدوارم که یک گفتگوی مثمر ثمری با هم داشته باشیم.
ممنونم مائده جان، خوشحالم در کنار الناز و مائده میتونیم در مورد این موضوع گفتگو بکنیم. الناز میگه ما اون علم رو داریم ولی وقتی که میخوایم بهش عمل بکنیم اون عمل از آب در نمیاد، درسته؟
بله.
میدونید موضوع چیه؟ موضوع اینه که توی روانشناسی ما میگیم تو برای رسیدن به اون عمل صالحه اول از همه باید شروع بکنی همون کارهای ساده ای رو که بلدی رو انجام بدی. اینو قبول دارین؟
کارهای ساده مثلا مثل چی منظورت؟
مثلا دارم میگم بچه‌های من خب توسعه فردی یاد میگیرن، برنامه‌ریزی یاد میگیرن. من قبل از اینکه آموزش بهشون بدم برنامه نویسی روزانه رو بهشون میگم که همون برنامه‌های سابقتون رو بنویسید.
نوشتن اون روند تکراریه به این جهته که ما بتونیم حالا مشکلات و چالش‌هایی که داشته رو حل بکنیم، یا اینکه نه می‌خوایم یه برنامه جدیدی رو دوباره مخالف اون برنامه ریزی قبلیه در واقع تدوینش کنیم برای اینکه بتونیم کارامون رو انجام بدیم بهش عمل بکنیم.
موضوع اینه که ما وقتی که میخواییم چیزی رو بهش به دست بیاریم اول از همه و بدونیم چی داریم. مثلا میخواییم بریم سفر،
داشته هامون رو در واقع
آفرین داشته
هامون باید رو کاغذ بیاریم و ببینیم که این داشته ها چیا هستن و ما چقدر میتونیم روشون حساب باز کنیم، دانسته هامون چقدر
آفرین.
هستش
آفرین.
بعد از این که حالا متوجه این قضیه شدیم که اون دانسته ها چه چیزایی میتونه باشه و حالا بعد بیایم مرحله بعدی برای برنامه ریزی که روی اون دانسته هامون و اون داشته هامون چقدر میتونیم برنامه ریزی کنیم، چه کمکی برای شروع یک هدف جدید یا یک کار جدید میتونه به این دانسته ها و دانش ها کمک کنه. خب من اگر بدونم که مثلا به صورت مبتدی زبان انگلیسی رو بلدم، خب برای شروع یادگیری زبان انگلیسی خیلی میتونه به من کمک کنه تا اینکه من در واقع هیچ دانسته ای نداشته باشم، هیچ دانشی راجع به این مسئله نداشته باشم. وقتی یه پیش زمینه ای برای خودم داشته باشم، این تو مسیر تو اون استمرار داشتنه، تو اون برنامه‌ریزی داشتنه میتونه به من کمک کنه.
دقیقاً همینه. یه مثال براتون میزنم. مثلا دیدید یه کوهنورد وقتی میخواد بره کوهنوردی کوله پشتی داره که یه سری از وسایلش ثابت توی اون کوله پشتی هستش.
بله.
و گاهن حواسش از این پرت میشه که ای من این وسیله هستش تو کوله پشتی ما. وقتی که میخوایم بیایم بازنگری بکنه که مثلا دوباره میخواد یه برنامه کوهی رو بره، دوباره میاد بازنگری میکنه تو کیفم چیا هست چیا نیست، چه چیزایی رو باید بهش اضافه کنم. هدف ما از این که میگیم اول تو باید بری یه کارهای کوچیکی رو انجام بدی، یه بخشش اینه که تو به این اعتماده برسی که من اینا رو داشتم، من اینا رو تو زندگیم داشتم، این توانمندی ها رو داشتم، ندانسته هاتم تو این مسیر کشف میکنی. ای من اینو ندارم، اینو ندارم تو کوله بارم، اینها رو میخوام بهش اضافه بکنم. و من یه تجربه بچه دارم توی کار با دانشجوامون، همین که خیلی میبینم بچه هایی که اعتماد به نفس بالایی دارن اصولا کسایی هستن که کارهای عملیاتی بیشتر کردن. شما همین تجربه رو دارین؟
من بله.
آره تجربه داریم، بیشتر کارهای عملیاتی انجام داد. اما یه نکته‌ای که ذهن منو درگیر میکنه این که به فرض مائده جان یه مثالی زد که ما زبان رو مثلا میخوایم یاد بگیریم، خب همه ما از دورانی که حالا از دوران راهنمایی که در واقع وارد مدرسه میشدیم همه داشتیم زبان انگلیسی رو یاد میگرفتیم، یعنی هممون یه دانش ابتدایی از انگلیسی داشتیم. منتها یه جایی میرسه که ما هیچ کدوممون دیگه از اون دانشه هیچ استفاده ای نمی کنیم. یعنی در واقع میدونیم مثلا به فرض کلمات انگلیسی که میبینیم ناخودآگاه یادمون میاد معنیش این میشد، ولی هیچ جا نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، انگار تا زمانی که خیلی حرفه‌ای و مستمر دنبالش نیافتیم ازش انگار نمیتونیم استفاده بکنیم. این خودش حس میکنم یه چالشیه که ما درست علم رو داریم، در کنار اون علمی که داریم و میدونیم هم علم رو داریم، نمیتونیم استفاده کنیم.
علم رو نمیتونیم تبدیل به مهارت کنیم، قبول داریم؟ ما گاهن علممون رو نمیتونیم تبدیل به مهارت بکنیم، به خاطر اینکه حواسمون بهش نیستش که مثلا این زبان رو دارم میتونم تبدیل به کسب درآمد بکنم از راه زبان. حواسمون بهمون نیستش مثلا علم رو توی حالا زمینه فنی دارم میتونم تبدیلش بکنم به درآمد. البته نکته بسیار مهم اینه که ما یعنی نمیتونیم نه توانش داریم که همه